سینما برای ستایش پدر چه کرد؟ جام جم، سینما به عنوان این توانایی را دارد تا به ابعاد مختلف مقام پدر بپردازد. در طول این سالها نیز شاهد نقش بستن پدرهای مختلفی روی پرده نقره‌ای بودیم. در آستانه ولادت حضرت علی عین هستیم. فردی که تاکنون سخن‌های زیادی درباره او از زبان متفکران فارغ از هر رنگ، زبان و عقیده‌ای شنیده‌ایم. فردی که پیامبر اکرم صادق در سخنی درباره خود و او گفته است: انا و علی ابورهما، من و علی پدران این امت هستیم. ولادتش بهانه‌ای شده برای گرامی داشتن مقام پدر. بدون شک در سرزمینی به قدمت ایران که خانواده و مخصوصاً پدر در آن جایگاه ویژه‌ای دارد و در پس هزارها این اهمیت کمتر نشده که هیچ بیشتر هم شده و پرداختن به آن مقام والا توجه ویژه‌ای می‌طلبد. سینما به عنوان یکی از رسانه‌های پرمخاطب این توانایی را دارد تا به ابعاد مختلف مقام پدر بپردازد. در طول این سال‌ها نیز شاهد نقش بستن پدرهای مختلفی روی پرده نقره‌ای بودیم. پدر فراتر از یک جسم. پدر و مقام پدر به طور کلی دو بعد جسمانی و معنوی دارد. نخست بعد جسمانی آن است که نمونه‌های فراوانی از آن در سینما وجود دارد، از پدرهایی که برای ما ماندگار شدند تا پدرهایی که آنچنان رنگ و بویی از پدر بودن نبردند. اما آنچه اهمیت دارد بعد معنوی و الگو بودن پدر است که در کشوری با تاریخ ایران اهمیت خاصی دارد. وقتی به تاریخ ایران چه پیش از اسلام و چه پس از آن نگاهی میاندازیم، میبینیم که این علت به زنگاه‌های بسیاری را از سر گذرانده است و عبور از این پیش‌های تاریخی جز به دست افرادی که آنها را میتوان پدران معنوی این ملت نامید و الگویی برای تمام دوران دانست، میسر نیست. حال آنکه ظاهر از سینما پدر را صرفاً در بعد جسمانی آن دیده و شاید به همین علت باشد که در سالهای اخیر شاهد بروز و ظهور پدرهای حاشیه‌سازی در سینما بوده این. فارغ از اهمیت ژنر بیوگرافی در سینما، اما امروز برای تاثیرگذاری بیشتر لازم است تا انتقال پیام در لایه‌های زیرین فیلم صورت پذیرد. با این حال، اما سینما حتی در ابتدایی ترین شکل این موضوع که همان ژنر بیوگرافی بوده آنچنان که باید و شاید موفق عمل نکرده است. ظرفیت‌های فراوان زندگی امام رحمت. بدون شک در تاریخ معاصر ایران، انقلاب اسلامی اتفاق عظیمی شناخته می شود و امام خمینی به عنوان معمار این انقلاب را می توان پدر معنوی جامعه به حساب آورد. با این حال پس از گذشته 40 سال از انقلاب هنوز تصویری از ایشان در سینما دیده نمی شود. امام خمینی رحمت بنیانگذار انقلاب اسلامی است و زندگی پرفراز و فرود ایشان قابلیت های بسیار زیادی برای به تصویر کشیدن دارد و با وجود آثاری در سینما و تلویزیون، اما هنوز آنطور که باید و شاید دیده نشده است. در میان آثاری که درباره امام خمینی رحمت ساخته شدند، تنها فیلم فرزند صبح به شکل مستقیم به موضوع زندگی ایشان پرداخته که این فیلم نیز با گذشته حدود بیش از یک دهه از زمان ساخت آن تا کنون به نمایش عمومی در نیامده است. الگویی برای ایران فرهنگی. یکی از نکات جالب این است که پس از ورود سینما به ایران و آغاز تلاش‌ها برای ساخت فیلم‌های سینمایی، یکی از 5 فیلم اولی که ساخته شد فردوسی به کارگردانی عبدالحسین سپنتا است. سپنتا 1 سال پیش از آن اولین فیلم ناطق ایرانی را به نام دختر لور ساخته بود و بسیار مورد توجه قرار گرفت. او در سال 1313 به دلیل اینکه تجهیزات ساخت فیلم در ایران بسیار ابتدایی بود، مانند اثر قبلیش، برای ساخت فردوسی به هند سفر رفت. نویسنده این اثر خودش بود و آن را به همراه اردشیر ایرانی، سینماگر هندی ایرانی تهیه کرد. این فیلم در چند پرده به 3 بخش اصلی زندگی شاعر بزرگ ایرانی فردوسی طوسی پرداخته. پرده او زندگی فردوسی در خانه‌اش در شهر طوس را نشان می‌دهد. پرده دوم شعرخوانی او در برابر پادشاه آن دوران سلطان محمود به تصویر کشیده شده. پرده سوم دوران پیری این شاعر است و پرده آخر هم مرگ و تشییع جنازه غریبانه فردوسی را به تصویر می‌کشد. اما آغازی است برای ژنر بیوگرافی در سینمای ایران. با این حال تاکنون در سینما توجهی به این شخصیت مهم که او را احیاگر زبان فارسی می‌دانند و اثر سترگ او نشده، با اینکه شخصیت فردوسی ظرفیتی به گستره ایران فرهنگی دارد و حق پدری برگردان همه فارسی زبانان دارد. مقاومت در میان جنگل. ایران در طول تاریخ بنا به دلایل مختلف از جمله مزایای بی‌نظیر ژئوپلیتیک آن در منطقه هموار از شمال و جنوب در معرض دست‌درازی دشمنان بوده. به همین خاطر در این خطه ها کم نیستند مردمانی که به مقاومت پرداختند. یکی از این مقاومت های مردمی در شمال مربوط به نهضت جنگل به رهبری میرزای کوچکخان جنگلی در شمال کشور است که به الگویی برای مقاومت تبدیل شده است. یکی از جنبه های این مقاومت به زندگی شخصی این قهرمانان برمی گردد چرا که آنها با گذشت از حق خود برای هدفی والا توانستند به جایگاه پدر معنوی یک ملت برسند. در اوایل دهه 60 که کشور درگیر جنگ بود، در سینما و تلویزیون ساخت فیلم و سریال‌هایی درباره افراد جنگجو و دلاور بسیار مورد توجه بود. در این دوران در تلویزیون مقدمات ساخت سریالی به نام کوچک جنگلی بر اساس زندگی یونس استادسرایی مشهور به میرزای کوچک خان به کارگردانی ناصر تقوایی کلید خورد که البته پس از مدتی کارگردانی آن به بهروز افخمی سپرده شد. در سینما هم امیر قویدل تصمیم گرفت بر اساس همین شخصیت فیلم بسازد. در نهایت از داستان زندگی و مبارزات میرزا کوچکخان دو فیلم نام استخراج شد و دو فیلم میرزا کوچکخان و سردار جنگل در ادامه هم ساخته و اکران شدند. در فیلم اول روزهای اوج قدرت نهضت جنگل به تصویر کشیده شده و فیلم دوم روزهای افول و مرگ میرزا را نمایش می دهد. الگوی تمام معنا شهید دکتر مصطفی چمران را شاید بتوان یکی از شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران به حساب آورد که الگوی جامع الاطراف برای نسل امروز به حساب می‌آید. شهید چمران را می‌توان نمونه کسی دانست که پدر بودن را صرفاً محدود به فرزندان خود نمی‌دید و با فعالیت‌های گوناگون خود در ایران و لبنان توانست به پدری برای یک ملت تبدیل شود. چمران از یک طرف نابغه‌ای در جنگ و جهاد و از طرف دیگر نمونه‌ای در سواد و اندیشمندی که اتفاقاً می‌تواند در دنیا امروز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ابراهیم حاتمی کیا که یکی از برجسته ترین کارگردانهای فیلمهای دفاع مقدس است، در سال 91 تصمیم گرفت فیلمی بر اساس زندگی شهید مصطفی چمران بسازد. در نهایت چه بر اساس ماموریت چند روزه این شهید در کردستان ساخته شد و در دل آن با فلاشبک بخش‌هایی از زندگی این شهید هم نمایش داده می‌شد. از آنجایی که این فیلم با هزینه بسیار زیاد و با استفاده از تکنیک‌های ویژه فیلمسازی ساخته شده بود، پیش‌بینی می‌شد چه یکی از فیلم‌های موفق در جشنواره فیلم فجر و گیشه باشد. اما این اتفاق نیفتاد و نقدهای منفی زیادی هم درباره این فیلم بود. اختلاف فریبرز عربنیا با حاتمی کیا هم به حاشیه‌های این فیلم اضافه کرد. داستان چه در اواخر مرداد 1358 در منطقه پاوه کردستان می‌گذرد. در این تاریخ تجزیه طلبان کرد در تلاش بودند که با ایجاد درگیری‌های داخلی و مبارزه با دولت مرکزی به خود مختاری برسند. مصطفی چمران به همراه تیمسار فلاحی از سمت حکومت برای فرماندهی قوای ارتش به این منطقه اعزام شدند. سگانه ی ناتمام. وقتی صحبت از پدر و رابطه ی پدر و فرزندی می شود، نمی توان از رابطه ی پیامبر اسلام با دختر گرامیشان صحبتی نکرد. رابطه‌ای که در آن پیامبر حضرت فاطمه را ام ابیها خطاب می کرد که نشان از عمق این ارتباط عاطفی دارد. وقتی صحبت از پیامبر اسلام در سینما می شود، از هان ناخودآگاه به سمت فیلم ارسال مصطفی اقاد می رود. این فیلم چنان در جهان اسلام تاثیرگذار بود که گویی دریچه‌ای است که از آن می توان دوران صدر اسلام را زنده تماشا کرد. با این حال مجید مجیدی عزم خود را جزم کرد تا دوباره با نگاهی نو به این دوران بپردازد و از سال 1386 وارد پیش تولید فیلم محمد رسول الله شد و این فیلم سرانجام در سال 1394 راهی اکران سراسری شد. فیلم محمد ساد چند پرده از زندگی حضرت محمد پیامبر مسلمانان جهان است. فیلمی که به یکی از پرهزینه ترین فیلم هایی که تا به حال در سینمای ایران ساخته شده مشهور شد. مجید مجیدی با یک پروداکشن عظیم طی 8 سال محمد رسول الله را ساخت و به دلیل حساسیت هایی که وجود داشت از نمایش آن در جشنواره ها خودداری کرد. این فیلم مدت زیادی هم بر پرده سینماها بود و توانست به فروش بسیار خوبی برسد. اما واقعیتش این است که محمد در مقابل فیلم محمد رسول الله یا الراسلاح ساخته محمد اقاد چندان نتوانست منتقدان را راضی کند. گفتنی است این فیلم قرار بود که تبدیل به سگانه ای ماندگار در سینمای ایران شود که تاکنون صرفاً یک قسمت از آن ساخته شده و سرنوشت دیگر فیلم‌های آن در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. شروع دوباره بیوگرافی. از نیمه دهه 90 به بعد دوباره ساخت فیلم‌های بیوگرافی و با محوریت زندگی یک شخصیت واقعی در سینما به یک ژانر مورد علاقه کارگردان‌ها تبدیل شده و هر سال شاهد یک اثر با این ساختار هستیم. منصور هم در ادامه همان پروژه هاست که به زندگی فرمانده ارتش نیرو هوایی شهید منصور ستاری می‌پردازد. شهید ستاری به استفاده از نیروی داخلی برای تولید هواپیما اصرار داشته و این موضوع یکی از محورهای اصلی قصه فیلم منصور است. در این فیلم به بخش‌های دیگری از زندگی این شهید هم پرداخته شده اما شکل روایی آن به صورت کلی با ژانر بیوگرافی کمی فاصله دارد، چون تنها یک یا دو مقطع از زندگی و کار این شهید در فیلم دیده می شود. با وجود این، در همان معدود سکانس هایی که از زندگی شخصی شهید ستاری در فیلم وجود دارد، بر تربیت وی و نگاهی که به زندگی شخصی و تعادل میان این دو داشت تاکید شده است. قفلت از تاریخ. زمانی که عملکرد سینمای ایران را در قبال این شخصیت‌های تاریخی ملی و مذهبی بررسی می‌کنیم، این نکته مشخص می‌شود که سینمای ایران بیش از آنچه فکرش را می‌کنیم با پدران معنوی جامعه غریب است. اگر تعداد فیلم‌های این چنینی را در قیاس با قدمت سینما ببینیم، گویی که سینما و سینماگران تلاشی برای بازنمایی این شخصیت‌های تاریخی نداشتند. این در حالی است که در سینمای جهان با اینکه مضامین فیلم‌ها معمولاً به سمت آینده و تکنولوژی آینده نگر است، اما همچنان هر سال شاهد فیلم‌هایی هستیم که کارگردانان به نام سینما، تاریخ، اسطوره و شخصیت‌های تاریخی را روایت می‌کنند. خلاصه این که برای سینمای محدود ایران که دیگر با قطعیت میتوان گفت دو ژانر بیشتر در آن حضور ندارد. چون این ظرفیت‌هایی میتواند نجات بخش باشد به این شرط که نگاه به این آثار صرفاً نگاهی گیشه‌ای نباشد، بلکه آنها در قالب یک پروژه فرهنگی دیده و تولید شود.